چیزی بالاخره خدا دستی داره رو زمین ما رو آره میگیره.
قطعا همینه. داداشتون از شما بزرگتر یا کوچیکتره؟
1.5 سال کوچیکتر هستن.
کوچیکتر. پس شما در واقع راهنما بودید، به شکلی مسیر رو بهش نشون دادین دیگه.
ایشون اصلا یه شخصیت عجیبی دارن که من کنارشون واقعا رشد میکنم.
خیلی عالی، خیلی عالی. متشکرم آقای آذری عزیز. ما ان شاءالله بحثمون رو حتما ادامه خواهیم داد. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، همچنان همراه ما باشید. یه فاصله بگیریم و بعد آماده بشیم برای گفتگوی دیگر مهمانمون جناب آقای کریمیان رو هم به جمعمون اضافه کنیم و بحثمون رو انشالله دنبال میکنیم.
دست تو دست من بده، دست تو با من آشناست، فردای فرزند وطن امروز تو دستای ماست. دست تو دست من بده، من و تو از یک ریشه ایم، شیرین ایران و همه فرهاد عاشق ریشه ایم. دستاتو جوهری کن و کویر و دریایی بکش، دنیا تو چنگال شده ایران و افتابی بکش. اما همیشه ما بشیم دستاتو رنگ عشق و رنگ قشنگ عشق رو یک بار دیگه مش کن. قلب ما تو مش نمونه، یک عمر تاریخ زمین تو این زمان پاشنه. تکیمونو دادیم به هم که عمری خم نشدیم، میخواستن ما بشکنیم نشکستیم و کم نشدیم. دستاتو جوهری کن و کویر و دریایی بکش، دنیا تو چنگال شده ایران و افتابی بکش. اما همیشه ما بشیم دستاتو رنگ عشق و رنگ قشنگ عشق رو یک بار دیگه مشکن.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم و مخاطبان گرامی. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. مهمان ما خیلی انرژیک و انرژی مثبت هم هستن، آقای دکتر ابوالفضل آذرنیای عزیز که توی بخش قبلی خدمتشون بودیم و کلی حس مثبت گرفتیم از نگاهشون، هم به زندگی هم نسبت به موضوع شغل و کار و کاسبی و در کنارش کسب درآمد، و البته این حس وطن دوستی و وطن پرستیشون هم خیلی برای ما ارزشمند بودش که قطعا میتونه برای هر کدومون هم یه درس باشه. بریم به سراغ مهمان دیگرمون، کارشناس حوزه کسب و کار جناب آقای مسیح کریمیان عزیز، که قرار راجع به موضوع برنامه دقایقی هم حالا صحبت ایشون رو حتما بشنویم و در کنارش هم دیگه لابلای بحثایی که با آقای آذرنیا داریم آقای کریمیان بزرگوارم حضور دارند. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به برنامه.
عرض ادب و احترام، سلام، شب بخیر میگم خدمت جناب درخشنده عزیز، شنوندگان همیشه گراد اقتصاد و دکتر آذرنیا عزیز، که من بگم که شنوندای عزیز بدونن که برق چشمای دکتر من دارم میبینم و این مهر تاییدیه بر اون صحبتایی که گفتن از اعماق وجود دارم میکنم
و لاجرم بر دل نشین.
آره یعنی این من بهشون بگم که اینور من دارم حسش میکنم و این گفتم این حس رو به شنونده انتقال بدم.
کاملا بجا.
آقای دکتر گفتن که با این جمله شروع کردن که ما زدیم تو کار کارآفرینی و من یه ذره فکر کردم تا دکتر داشت صحبت میکرد، گفتم که عجب جمله ای. و آخه کارآفرینا میگن کسایی هستن که تحمل ابهامشون خیلی بالاست، مخصوصا اونجایی که گفتن من خودم دلهوره داشتم ولی داشتم بقیه رو انگیزه میدادم. و اون داستان اصلی و ویژگی متفاوتی که کارآفرینا دارن همین تحمل شرایط مبهم پیچیده است و کم نیاوردن و ول نکردن و رها نکردن است. این که گفتن ما زدیم تو دل کار، این همون جرأت و جسارت است. شاید خیلی ها ایده داشته باشن، شاید خیلی ها مثلا خلاق باشن،
درست،
شاید خیلی ها مثلا از لحاظ فنی توانمندی بالایی داشته باشن، ولی این که بتونی شرایط پیچیده و مبهم رو بپذیری و وقتی نمیدونی قرار چه اتفاقی بیفته تازه بشینی فکر کنی، تازه بشینی تحلیل کنی و بعد تازه یه تیمی رو با خودت همراه کنی و
آره،
به اونا تازه اطمینان بدی، این خودش یه توانمندیه که حالا من هم گهگداری حالا در مقام صاحب کسب و کار باش روبرو میشم، ولی خب این شروع نشاطی که فرمودید رو من هم حس کردم، گفتم اینجا بهش اشاره کنم که یه ذره شنوندان با ما بیشتر همراه باشن تو فضای کار قرار بگیرن. اما راجب موضوع ببینید، فناوری های نوین چرا ما جداشون میکنیم از فناوری هایی که قبلا بودن، چه فرقی دارن؟ چرا خب مثلا ما فناوری های زیادی در طول تاریخ داشتیم و خب خیلی جاها به اقتصاد کمک کردن، به کسب و کارا کمک کردن و فرایندها رو ساده تر کردن، ارزون تر کردن، اما فناوری های نوین گویی که سرعت خیلی زیادی داشتن تو ایجاد تغییر، گویی که یک تحولی رو ایجاد کردن در اون صنعتی که درش وارد شدن. درسته. و چیزایی که شاید سالها بهش فکر میکردیم از سوی دیگر و برامون ناممکن بود، این فناوری ها ممکنش کردن.
دقیقا. درسته.
و همه اینها با یک هزینه بسیار بسیار پایین و این یعنی یک تحول جدی در اقتصاد، در صنعت. بنابراین فناوری های نو از این جهت بسیار مهمن که تغییرات بسیار زیاد در کیفیت، در بهره وری، در سرعت با بهای تمام شده بسیار پایین.
درست.
که این همون کلید واژه بهره وری رو نشون میده و نشون میده که به کارگیری این فناوری ها چقدر میتونه اقتصاد رو جلو ببره و اصلا میتونه پیشران اقتصاد باشه. وقتی که اینقدر میتونه سریع بهره ور و ارزون باشه، میتونه پیشران اقتصاد باشه. خب یه ویژگی دیگه که فناوری های نوین داره و خیلی خیلی جذابش میکنه اینه که در همه کشورها و در همه حالا جهانهایی که هست که میگن جهان اول و اینا دوم سوم، همه میتونن به یک سطح و در یک زمان تقریبا مساوی به این تکنولوژی ها دسترسی داشته باشن، البته اگر اون فضاش فراهم باشه. و اینجوری نیست که دیگه قدرت دست یک ابرقدرت باشه و ما نتونیم به اون فناوری ها دست پیدا بکنیم.
یه نکته رو من بپرسم، شاید وقتی ما به قول شما فناوری‌های قدیم رو با فناوری نوین می‌خوایم مقایسه بکنیم، بد نیست یه گریزی بزنیم به گذشته. یکی از نمادها، نمیشه گفت نمادی، یکی از نمونه‌هایی که میشد اون فناوری‌های قدیم رو برای ما بهتر به تصویر بکشه، تحولاتی بود که بعد از انقلاب صنعتی رخ داد. توی اون فیلم معروف چارلی چاپلین ما می‌بینیم که افراد دارن زیر اون حجم بار زیاد فشار صنعت نابود میشن و برای اینکه یه چرخو بچرخونن، برای اینکه یک حرکتی رو ایجاد بکنن. و چقدر قشنگم آقای چارلی چاپلین این تصویر رو تونسته مخاطبش منتقل بکنه. چرا اینو گفتم؟ از این بابت که اون زمان فشار اصلی روی بشر بود، انسان بود که بایستی مسبب تغییرات میشد، جهت میداد به تحولات اقتصادی، صنعت رو به سمت جلو هل میداد. اما امروز این با این فناوری نوین که انسان نشسته یه گوشه داره چه میدونم نون و ماستشو میخوره، داره چایشو میخوره، داره لذتشو میبره، این فناوری های نوین چجوری به این سرعت یه دفعه شکل گرفت؟ چجوری اینقدر تو همه بخشای زندگی ما شکل گرفت؟ ما هر روز داریم صفحه اینترنت رو باز میکنیم، از اخبار مربوط به تکنولوژی و فناوری نگاه میکنیم، میبینیم یه اتفاق تازه افتاده که با قبلیش اصلا قابل مقایسه نیست. و این سرعت به قدری زیاد هست که دیگه ما از این غافله عقب افتادیم.
همونطور که فرمودید، انسان یک جایی تا یک زمانی خودش به مثابه یکی از اون چرخ‌دنده‌ها بود.
آفرین.
و گویی که اینها با هم درگیر می شدن. حالا انسان ها هم تو اون فرایند و خط تولید یک مثل این چوبای دومینو هست و اینا درسته. پشت سر هم بودن و این اتفاق می افتد. کم کم با تحقیقاتی که انجام شد و خب بالاخره ما انسانیم دیگه، کم کم احساس اون کرامت انسانی و اون شخصیت انسانی حالا در جوامع مختلف هر جامعه به اقتضای خودش باعث شد که احساس کنیم که واقعا اون کرامت انسانی و فشاری که میاد آدم ها رو داره اذیت میکنه. و از اون طرف توجهاتی که به انسان میشد و مثلا یک بهبودی تو فرایند اتفاق میافتاد چقدر تأثیرش تو بهره‌وری مشخص میشد. و خب آزمایش های مختلفی تو این هیته هست، مخصوصا یک سلسله آزمایش هست به نام آزمایش های هاسورن. حالا دوستانی که علاقه مند هستن میتونن اینو جستجو کنن بهش برسن. و اونجا حالا خیلی خلاصه بگم، یه کارخونه بود که اینها میومدن مدیران کارخونه و نور کارخونه رو کم میکردن. بعد میدیدن که توی بازه‌ای بهره‌وری خیلی میره بالا، بعد نور کارخونه رو زیاد میکردن، دوباره توی بازه بهره‌وری میرفت بالا و دوباره برمیگشت به حالت عادی. با هر تغییری این بهره‌وری یک کم بالا میرفت، دوباره برمیگشت.
درست.
بعد فهمیدن که خودمون تغییر مهم نیست، مهم توجه به انسانه. یعنی کارگرها احساس میکردن که مدیر اون یا مالکین به اونا توجه دارن،
به دنبال یه هدفی برای اصلاح وضعیت اوناست.
آره. و وقتی انسان احساس میکرد که بهش توجه شده و اون شخصیتش در نظر گرفته شده، این بهره‌وری رو میبرد بالا. آروم آروم این جریان به سمتی رفتش که ما از زحمت انسان کم کنیم، بیشتر از ذهنش، از قوه خلاقش استفاده کنیم، از اون حالا قدرت تحلیلش، قدرت ارتباط دهیش که بهش میگه آنالوژی، که پدیده ها رو به هم وصل کنه.
درست.
و از یه جایی یه سلسله رشته های بین رشته هم ایجاد شد.
درست.
یعنی ما اومدیم مثلا رشته مثل مکاترونیک بین مکانیک و الکترونیک،
بله،
یا نانو تکنولوژی که علم مثلا نانو با تکنولوژی و بیوتکنولوژی و امثال هم
بین رشته ای ها شکل
گرفت.
آره.
با توجه به اون جریانی که ایجاد شد و این شکل گیری بین رشته ای ها، انگار که یک روح تازه ای در فناوری ها دمیده شد و آروم آروم آدم ها رفتن به این سمت که کارهای خیلی بهتری میشه کرد. میشه، چرا ما باید همیشه اونقدر تلاش کنیم و زحمت بکشیم و آدم ها زیر اون چرخ‌دنده ها از بین برن؟ میشه اتفاقات بهتری. و فکر کنم که یه اتفاق دیگه هم زمینه شد و اونم این بود که ما یکم از طبیعت یاد گرفتیم. یعنی برگشتیم به اینکه به جای اینکه طبیعت رو در خدمت خودمون بگیریم و اونو نابودش کنیم، میگم برگردیم و یه ذره بشیم نگاه کنیم ببینیم
یاد بگیریم
چه طبیعت چه اتفاقی داره میفته.
خب یه چیزی، اصالت این وسط فدا نشد؟
اصالت با چه تعریفی؟
با همین بین رشته ای ها، با اینکه ما به دنبال این بودیم که همه چیز رو با هم تلفیق بکنیم، مخلوطش بکنیم، ترکیبش بکنیم، این رشته رو با رشته دیگه تا یه خروجی بده که کار ما راحت تر بکنه، دیگه صدای مثلا اون کوبیدن بر مس بر توی نمیدونم فلان کارگاه قدیمی که یه به یه شکلی داشت یه بخشی از گذشته و نمیدونم داشته های قدیم انسان ها رو به همراه خودش می آورد، یدک میکشید، مثل گذشته شنیده نمیشه. اتفاقی از این دست افتاده. یه بخشی هنوز اصطلاحا به اون فضای سنتی علاقه مندن دیگه. این اصالت فدای این ماجرا نشد؟
ببینید.
چون همه چیز داره سرعت رو بالا میبره، اما دیگه اون شکل قدیم رو شاید به ما ارائه نکنه یا اون ترکیب گذشته.
یه تغییر شکلی اتفاق افتاده. یعنی ما اون چیزی که شما تعبیر میکنین به اصالت اومده و در قالب ظرافت و هنر نشسته.
خب.
یعنی ما اون کسی که قبلا صنعتگر بود و مثلا یک کاسه مسی میساخت، حالا از اون داریم تعبیر میکنیم به هنرمند.
بله.
و از اون بهش میگیم صنایع دستی و اونو داریم توی حالا قبلا میش گفتن صنایع ظریفه و اونو میبریمش توی بچه هنری بهش میدیم و از اون ور اونی که قراره بره و مصرف بشه و در خونه من و شما استفاده بشه با یک سرعت بیشتر با یک هزینه کمتر و این رفته در یک فضای دیگه و این خودش رو مستقل کرده، این ارزش خودش رو حفظ کرده و مثلا خود همین سکه، ما یه زمانی سکه رای طلا و نقره بوده
من.
بعد ته کمتر شده الان دیگه کمتر دست مردم
اصلا دیگه نیست شما چرا دستشون باشه بعد حالا کنن اونا
حالا همین سکه ها رو شما برید تو کلکسیون ها میبینید که اصلا یه
بله.
در واقع یک رشته ایست و یک دنیای خاص خودش رو داره و سکه ها ارزش پیدا کرده، یعنی این اتفاق میفته و ما این رو این چرخه رو میبینیم مثلا از قدیم ابزارهای قدیم الان همه شدن به عنوان میراث و به عنوان بحثای به این شکل اتفاق افتاده براش.
خب حالا ما اومدیم راجع به جایگاه فناوری های جدید صحبت کردیم، خب اینها قرار هست که کدوم بخش از نیازهای ما رو برطرف بکنن، کدوم زمینه ها قرار به واسطه اینها تغییر بکنه، کدوم دسته از فناوری ها رو ما تو این تعریف بگنجونیمشون. به طور مثال ما قدیم عطاری داشتیم که داشته مثلا یه سری گیاه ها رو با هم دیگه مخلوط میکرده، یه معجونی درست میکرده، یه پمادی و نمیدونم زمادی تولید میکرده برای از بین رفتن یه دردی و نمیدونم یه مشکلی و فلان. امروز ما داروهای گیاهی رو داریم. توی این تعریف فناوری های جدید، حالا یه مثالش اینا، این میتونه زمین های مختلف داشته باشه، توی این تعریفی که ما از فناوری های نو و نوین داریم به دنبال کدوم ویژگی ها باشیم تا بدونیم که آیا این حرف تازه‌ای داره میزنه یا همچنان ادامه مسیر گذشته است؟
ببینیم ما دو تا شاخص داریم برای اینکه بتونیم اینا رو از هم جدا کنیم.
خب
شاخص اولش اینه که فناوری های نوین به شدت ریسک یا خطر استفاده از فناوری رو کاهش میدن یا استفاده از اون محصول رو کاهش میدن. مثلا شما اگه همون حالا اون دارو یا اون حالا زماد یا اون دمنوش یا تجویز میشد و استفاده میکردی، این با یک حالا نسخه یا تجویز نصف نیمه اتفاق میافتاد و ما هم استفاده میکردیم و با یه ریسک و خطر اینو میپذیرفتیم. اما حالا تحقیقات به سمتی رفته که سعی میکنه کمترین اثر سوء رو بر حالا اون فردی بذاره که داره اون دارو رو استفاده میکنه.
درسته،
این یه نکته است. نکته دوم اینه که افزایش نرخ تاثیرگذاری، یعنی اگه قرار بود من یه تعدادی از این مثلا دارو رو مصرف کنم، یه دوزی از این دارو رو مصرف کنم، حالا میام با یه دوز خیلی کمتری ولی به همون اندازه از اون دارو استفاده میکنم.
درست.
یا اگه قرار بود من یک محصولی رو با مثال بزنم تو صنعت کشاورزی با یه تعداد بذر زیاد و آبیاری بسیار فراوون این کار رو انجام بدم و بعدم خیلی مطمئن نباشم که این محصول چقدر بار میده، حالا از اون طرف کاهش ریسک یعنی کاهش ضایعات و مثلا میوه های نارس و خراب به شدت اومده پایین، از طرفی این نرخ تاثیرگذاری رفته بالا به ازای مثلا میزان آبی که داره در واقع مصرف میشه و به ازای میزان بذری که داره اتفاق میفته خروجی خیلی بالاتری خواهیم داشت. یعنی اگر این تکنولوژی ریسک رو به شدت کاهش داده باشه و نرخ تاثیرگذاری رو بالا برده باشه، ما میتونیم بگیم اون انقلاب رخ داده.
درست.
و اون اتفاق افتاده. ولی خب تکنولوژی قدیمی طور بودن که درصد مثلا 10% بهتر میکردن، 5% بهتر میکردن، اما از یه جایی بعد مثلا این شده 2 برابر، شده 3 برابر، شده 5 برابر. اینجا ما میگیم اون تحول رخ داده.
درست.
یعنی مثلا تعداد میوه‌ای که در 1 متر مکعب بار میداده یهو مثلا شده 3 برابر.
درست.
4 برابر، 5 برابر.
دقیقاً. خیلی متشکرم، خیلی ممنون دوستان عزیز، شنوندگان گرامی همراه ما باشید، همچنان ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
به دلت گر کند این شب را میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی
شب آفتابی شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
تو که آفتاب دلت گل کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتاب.
روشن میکنه بازار هر کاری،
شبم آفتاب. شب آفتاب.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده شب آفتابی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. و دو تا مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر ابوالفضل آذرنیا و جناب آقای مسیح کریمیان عزیز راجع به موضوعاتی صحبت کردن که تقریبا همراستا هم هست، به واسطه اینکه نانو تکنولوژی هم خودش یکی از همون زمینه‌هایی هست که ما از اون به عنوان فناوری‌های نوین در اقتصاد داریم یاد می‌کنیم. آقای آذرنیا، من فکر کنم بعد نیست، حالا خود شما اگر مطلبی دارید بر بحثی که مطرح شد به حضور آقای کریمیان بفرمایید، تا حالا بعد چند تا سوالم در همین راستا مطرح بکنیم و به اتفاق حالا راجع به صحبت بکنیم.
زنده باشین. من سلام میگم خدمت آقای استاد کریمیان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستیم و ممنون از لطفی که ایشون نسبت به حقیر داشتن. عرض کنم که ببینید، ما توی مفهوم کارآفرینی همیشه اون چیزی که تهش میرسیم، کلی کتاب نوشته شده در مورد کارآفرینی، تهش میرسیم به نیاز.
درست.
خیلی ها توی کتاب هاشون از نقطه درد صحبت میکنن، پین پوینت، نقطه درد.
بله.
خب در تایید صحبت های جناب کریمیان باید بگم، ما معمولا توی حوزه کارآفرینی میایم نیاز یک صنعتگر یا یک کاربر رو پیدا میکنیم و بر اساس اون یک راه حلی رو ارائه میکنیم. ما مفهومی داریم تحت عنوان problem solution fit، یعنی من یک پرابلم، یک مشکلی رو پیدا کردم، یک سلوشن یا یک راه حلی رو دقیقاً کاستومایز، بهینه‌سازی، شخصی سازی میکنم.
درست.
و باید راه حل من متناسب دقیقاً باشه با اون. درست. چالشه. برای همین خیلی ها کارآفرینی میکنن ولی نتیجه نمیگیرن. چرا؟ چون نیاز رو یا اشتباه شناختن یا اصلا به نیاز توجه نکردن یا راه حلشون متناسب با نیاز نبوده. حالا وقتی که نیازها رو ما شناختیم، راه حل رو در واقع براش ارائه کردیم، حالا میرسه به اجرا بر اساس مهارت و ما باید مهارت هم داشته باشیم.
بله.
یه تقویت بکنیم.
درسته.
و نهایتا میشه خروجیش یک درآمدزایی یا سوداوری توی کسب و کار. حالا نیازهای بشر رفته رفته داره پیچیده تر میشه. ما الان توی صنایع مختلف نیازهامون خیلی داره پیچیده تر میشه و مجبوریم سراغ راه حل‌های چند رشته‌ای بریم. یعنی یه بحثی که شما فرمودید اینه که چرا اصالت ممکنه از بین بره. من میخوام بگم ما نرفتیم سراغ چند رشته‌ای. چند رشته‌ای اومده سراغ ما. ما نیاز داریم و این نیازه رو به یه جایی رسیدیم که فهمیدیم که نمیتونیم با یک رشته حلش بکنیم.
باید ترکیب بشه.
باید ترکیب بشه.
باید اتفاق بشه.
حالا اجرای این به اصطلاح پروژه یا راه حل همیشه هر چقدر پیچیده‌تر بشه نیاز، راه حل هم سخت‌تر میشه، چند رشته‌ای میشه، اجراش سخت میشه. بنابراین مهارت‌های خیلی سخت‌تری هم میخواد. حالا کسب و کارهایی که خودشون رشد ندهند چه اتفاقی براشون میفته؟ ناتوان میشن، سوداوریشون از دست میدن و نهایتا از بین میرن.
درست.
چیزی که الان توی نظام داخلی در واقع حاکمیتی ما هست مفهومی تحت عنوان دانش بنیان. چرا این کلمه رو مقام معظم رهبری مطرح فرمودن و تو ادامه کار هم الان خیلی داره پیگیری میشه؟ دلیلش همینه. وقتی که ما فناوری ها رو دستبندی میکنیم، معمولا یه سری فناوری های سنتی داریم.
درست.
این فناوری های سنتی رو از قدیم الایام بوده که حالا شما مطرح فرمودید. یه بخشیش فناوری های در حال رشدن که هنوز اشباع نشده و خیلی از شرکت ها دارن کار میکنن، بهینش میکنن. شما هر روز دارید محصولات جدید میبینید، شامپوهای مختلف، کرمهای مختلف، تجهیزات مختلف، خیلی داره توسعه پیدا میکنه. نهایتا اشباع میشه و تبدیل میشه به اون فناوری سنتی و از رده خارج میشه،
جایگاهشو از دست میده.
درود بر شما.
درست.
یه سری فناوری های نوظهور یا نیو امرجینگ تکنولوژیز داریم، فناوری های آینده. اینا برای وقتی که این فناوری ها از رد خارج میشن، اونا جایگزین این فناوری ها در رشد بشن. حالا یه سرسره باهاش طرفیم. شرکت امروز من آذرنیا توی شرکت خودم دارم یک فناوری در حال رشد رو استفاده میکنم.
خب.
دو سال دیگه همین آذرنیا دیگه از رده خارج شد. اگر سراغ فناوری های نوظهور یا آینده نگر نره،
خب چی جوری آخه؟ ببین شما هر چی هم بخوای توی این فرایند ادامه بدی، بالاخره یه جا
ته نداره جنابه.
خب همین دیگه،
دقیقاً ته نداره. برای همینه که الان من چند تا آمار بدم، آمار بین المللی، شما میتونید جستجو بکنید تو بستر اینترنت ببینید مایکروسافت چند درصد از درآمدهای خودش رو اختصاص داده به تحقیق و توسعه آرندی. عددها عجیب غریب. اپل 17 درصد از سود سالانه خودش رو فقط برای دوربین‌هاش داره.
17 درصد فقط برای دوربین.
فقط برای
تازه دوربیناش هم خیلی قابل بحث نیست.
یا مثلا چه آمازون رو ببینید، یه وبسایت ساده است ولی الان کل دنیا رو گرفته.
و بعد اینکه الهام بخش بود برای همه کشورها که شبیه اون رو درست کنن.
درود بهشون.
آره،
و این شرکت‌ها اگه ول کنن میشن نوکیا. نوکیا وسطش ول کرد، نابود شد.
آره.
خب پس ما محکومیم به دو حالت که شما اون بحث ترس رو که تو بخش قبلی مطرح کردن، ما دو تا راه داریم. یا باید محکوم به شکستیم و از بین بریم، یا باید رو به جلو بریم. این وسط من وایسادم، یعنی دارم به عقب میرم. این نکته.
ببین من قبول دارم اینو، ولی به جایی که هستیم هم تأثیر داره. یعنی یک کشور جهان سوم رو نمیتونیم ما هر چی هم تلاش بکنیم، به واسطه اینکه اون فناوری راحت در اختیار من شما نیست. یعنی اگر شما چند تا برند و اسم میاری، اونجا رو کردن مرکز جهان و هر چی متخصص و متبخر و حتی نیاز به آموزش رو جمع میکنن اونور، و اینها تو همونجا دارن تولیدات بزرگ رو انجام میدن. حالا یه کشوری مثل کره هم پیدا میشن، ژاپن هم پیدا میشن، کارایی میکنن، خود چین هم همینطور، ولی به کشورهای دیگه تقریبا خیلی سهمی نمیرسه. این اتفاق الان افتاده، خودمون توی منطقه که الان هستیم، این کشورها خیلی نتونستن در جهت تولید به اون معنا قدم بزرگی رو بردارن. مثلا ما اگه خیلی هم بخوایم کاری انجام بدیم، نهایتا تو منطقه بتونیم بگیم بهتر از بقیه ایم. اما ایجاد یک تغییر اساسی و پایه‌ای، این که ما تبدیلش بکنیم به یه نقطه عطف در حوزه علممون، در حوزه فناوری هامون، به نظر میرسه که مستلزم یه سری چیزایی هست که لزوما در اختیار ما نیست. اینا چی میگید؟
یه بخشی ما محدودیت رو داریم، اصلا خب. شکی درش نیست. اکثرا کشورهایی که سابقه استعماری دارن توی دنیا، مثلا آمریکا و خیلی کشور اروپایی خاص، نخبه های ما رو جذب میکنن، قبول، امکانات دارن، قبول، با نمیدونم چپاول کشورهای دیگه
حتی منابعمون رو میبرن،
درود برشون، میبرن و درسته. همون رو تغذیه میکنن و علیه خودمونم تازه استفادهش هم میکنن. حالا اینو قبول، اصلا این اگر نگاه رئالیستی به قضیه داشته باشیم این هست، ولی این ور قضیه رو هم باید ببینیم. من با نصف صحبت شما موافقم ولی نصفش رو میخوام یه نگاه متفاوتی ارائه بکنم. ببین ما توی توسعه فناوری فقط بحث دسترسی ها نیست. ببین مثلا من به عنوان یک نفر دانشگاهی عرض بکنم، دانشگاه ما دارن یک سری مقالات رو تولید میکنن،
درسته،
و به خاطر اون کلی هزینه، نیروی انسانی، زمان داره از اساتید ما، از دانشجویان نخبه ما هدر میره. چرا کلمه هدر رو الان میگم، چرا استفاده میکنم؟ این میاد توی یک استخری، شما کل دانش دنیا رو تو استخر در نظر بگیرید. ما الان یه کاسه آب می‌ریزیم تو این استخره و همه کشورها رو تشویق می‌کنن شما هم یه کاسه آب بریزید تو این، و این میشه یه استخر.
خب.
حالا کشورها هر کدومشون توانمند بودن، ظرفیت داشتن، یه دبه می‌کنن تو این استخر، پرش می‌کنن و می‌برن استفادهش می‌کنن. حالا کیا میگن که این کاسه سایزش چقدر باشه؟ کیا میگن که آب و کی بریز؟ اینا رو مجله های بزرگ دنیا مثل نیچر، مثل ساینس، اینها میان یه سری جهتگیری به بدنه آموزشی و پژوهشی کل دنیا میدن. اینا رو از کجا در میارن؟ اینا همون تکنولوژی های نوظهور یا در حال توسعه نیازهای مرتبط با خودشونه.
خب.
که لزوما ما نیاز نداریم. ما خیلی از تکنولوژی ها، خیلی از تجهیزاتی که اونور دنیا هست لزوما عیناً تو ایران ما نیاز نداریم.
درسته.
که و خیلی جاها مثال بگم، یه مثال عینی بگم که خیلی جالبه. یه شرکتی بود، من اون موقعی که توی ستاد نانو بودم، یه شرکتی استارتاپی اومد، اومده بود یک دستگاهی ساخته بود، میگفتش که آب رطوبت هوا رو از طریق این میکنم آب شیرین.
درسته.
و این رو اونقدر ارزون میخوام بکنم بدم به روستاهایی که توی مناطق محرومن با یه عددی خیلی کوچیک.
یه کسی نمایشگاهی چیزم اومد
دروز
دوبه، هم کشور امارات هم اومد تو شهر دوبه، تا یه نمایشگاهی
دروز دقیقاً
دیدمش.